صبح شما بخیر دوستان عزیز، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو از تهران بارانی میشنوید. عزیز شنوندگان محترم رادیو گفتگو، امروز سال روز ولادت حضرت عیسی مسیح علیه السلام هست. تبریک عرض میکنیم خدمت همه هموطنان عزیز مسیحی و امروز روز بزرگ داشت شاعر بزرگ ایران زمین رودکی بزرگ هست. این روز رو هم گرامی میداریم و در خدمت شما هستیم در یک صبح دلنگیز از رادیو گفتگو. در برکه های کوچک نیلوفران آبی چشم انتظار صبحند، در جنگل انبوه شاخه های درختان در آسمان خورشید را می جویند و از ابرهای کوچک سراغ او را می گیرند و صبح آهسته آهسته قدم در راه زندگی می گذارد و نور خورشید را به دنیا پیشکش می کند. صبحتون پر نور و پر از شادی. صبح دیگر رو آغاز کردیم، یه روز دیگر رو شروع کردیم. انشالله تمام لحظه های امروز برای همه شما هموطنان خوبم پر از خیر و برکت، پر از امید و موفقیت و تندرستی باشه. Thank you. صبح امروز که با باران هم همراه شده، خیلی قشنگتر، خیلی با طراوت‌تر و خیلی دلنشین‌تر شده. انشالله که بتونیم از صبح بارانی امروزمون نهایت استفاده رو ببریم و خدا رو شکر میکنیم. امیدواریم که در تمام سرزمین قشنگمون ایران خداوند بزرگ همچنان بارش بارانش رو بر سر شهر و دیار این سرزمین نگه داره و سیراب کنه زمین‌های این سرزمین رو، و انشالله که ادامه داشته باشه این بارش‌ها. و بالاخره با توجه به اینکه پاییز کم بارشی داشتیم، انشالله زمستان پر بارشی داشته باشیم. خدایا شکرت.
من یک ایده است. رویداد ایده پردازی غزه با همکاری رادیو مقاومت و شبکه تلویزیون اینترنتی فلسطین برگزار می شود.
این نصر قریب ان شاء الله.
و انا بقول ببعث رساله يا كل الناس، انا بقول لكم ما تخافوش من اليهود، والاقصى ان كل ما كثرت الناس بالاقصى بتحرك.
علاقمندان خوش‌ذوق می توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی سمات به نشانی samat.irib.org.ir ایده های رسانه‌ای خود را با محور کودکان غزه، حقوق بشر، نسل کشی، جنگ رسانه‌ای شناختی، زنان در غزه، ثبت و به پویش بزرگ غزه بپیوندند. صاحبان ایده فقط تا 13 دی سال روز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی فرصت دارید ایده های خود را در سامانه سماج ثبت و برنده جوایز این پویش باشید. سهم هر ایرانی یک ایده رسانه‌ای.
مهر شکست تا ابد حک شده بر جبینتان، کوش کنید پاسبان جانب سرزمینتان. مهر شکست تا ابد حک شده بر جبینتان، کوش کنید خاصبان جانب سرزمینتان.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
ایده اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی سترا به منظور حمایت و معرفی ظرفیت ها، توانمندی ها و همافزایی رسانه های صوت و تصویر فراگیر، دومین نمایشگاه ملی راستارا با حضور سکوهای دارای مجوز و واحدهای فضای مجازی صدا و سیما و فعالان این عرصه برگزار می کند. از عموم فعالان صوت و تصویر فراگیر، نمایش خانگی، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت و مراکز علاقمند به حضور در حوزه صوت و تصویر فراگیر دعوت می شود برای ثبت نام به نشانی اینترنتی satra.ir مراجعه نمایند. 10 تا 13 دی ماه، مصلای امام خمینی رحمت الله علیه. سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی سترا.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
ساعت امروز را به وقت عاشقی کوک کن. این صبح لبخندهایت را بر روی مدار خوشبختی تنظیم کن. نفسهایت را با نسیم مهربانی آغشته کن و صبح را با شادی و عشق آغاز کن. صبحتون پر خیر و برکت دوستان عزیز. اینجا رادیو گفتگو و حالا دعوتتون میکنم صبح و گفتگو رو بشنوید.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شد.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم. یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره. امروز و زندگی
تو آفتاب سلام که باز میشود
آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، های نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
سلام، صبح شما بخیر خانم آقایان. خیلی خوش آمدید به صبح و گفتگوی امروز دوشنبه چهارم دی ماه 1402. خوشحالیم که امروز در خدمت شما هستیم. پوزش بنده رو بپذیرید به خاطر تأخیری که به وجود اومده. خب به هر حال باید عذرخواهی کرد، عذرخواهی میکنیم از شما و امیدواریم که هیچ کدوم از شما در رسیدن به محل کارتون دچار تأخیر نشید. باز هم بهتون خوش آمد میگیم به صبح و گفتگوی امروز. براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم با موضوعاتی که قرار هست تقدیم حضورتون بشه. فقط عرض کنم که 30,035 سامانه پیام کوتاه ما هست، حتما برامون پیامک بفرستید. دو شماره تلفن هم داریم، 2265 2285 و 2786 1035. در کنار این سه شماره برنامه کاربردی ایران صدا رو فراموش نفرمایید که میتونه وسیله مناسبی باشه برای شنیدن برنامه‌ها، برای دریافت برنامه‌ها. صد البته 162 هم همراه شماست مثل همیشه، روابط عمومی سازمان صدا و سیما. و بریم که صبح و گفتگو رو آغاز کنیم با موضوعاتی که تدارک دیده شده، با میهمانان ارجمند متخصصینی که همراه ما هستند در صبح و گفتگو. و رو در روی اول، گفتگوی اول، جناب آقای دکتر سعدالله زارعی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و منطقی. آقای دکتر زارعی سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر.
خیلی متشکر جناب آقای هاشمی. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح خیر دارم.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر زارعی، درباره آنچه که در منطقه رخ میده، به ویژه درباره دورنمایی که میشه متصور بود با آنچه که قرار هست تدارک دیده بشه، بیانات رهبر انقلاب رو شنیدیم، راهکارهایی که بیان داشتن و البته بازیگران منطقه‌ای که میتونن تو این حوزه مؤثر باشن، بفرمایید که چه پیش بینی دارید، چه جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیکی در نظر میگیرید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب منطقه ما از دیرباز منطقه تحولات بزرگ بوده و میتونیم بگیم بخش اعظم تحولات بزرگی که در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و امثال اینها رخ داده در طول مثلا 2000 گذشته عمدتاً از همین منطقه ما بوده. ادیان بزرگ در این منطقه، معادن بزرگ، منابع بزرگ اقتصادی در این منطقه، آبراهای بزرگ، اتصالات جهانی عمدتاً در این منطقه هستن و به همین جهت هم منطقه ما همیشه محل رقابت و در واقع تنش و تلاش بوده و قدرت‌هایی هم تلاش کردند که بر این منطقه تسلط پیدا بکنن و بعضن مناطقی از این محدوده ما در معرض اشغال، جنگ و تخت و تاج بوده، در حالی که ذات منطقه ما یک ذات همگرا هست. به همین دلیل هم انبیاء بزرگ الهی که دعوت به وحدت و همگرایی و توحید می کردن، خب در همین منطقه ما تقریبا همه اونها در منطقه ما بروز و ظهور پیدا کردن. الان هم منطقه ما همون جنبه الهام بخشی خودش را داره و می بینیم که مسئله فلسطین و جنگ غزه امروز به کانون توجه جهانی تبدیل شده و در همه جا راهپیمایی هایی در این ارتباط داره برگزار میشه. این شوندنده مرکزیت جهانی این منطقه هست، علی رغم این که غربی ها تلاش کردن که نقطه مرکزی تمدن را جای دیگه معرفی کنن و تلاش کردن تا مرکزیت سیاسی جهان را در جای دیگری تعریف کنن، اما در این حال این منطقه به طور طبیعی اون تأثیرات خودش را حفظ کرده و مرکزیت جهانیش محفوظ باقی مونده و انقلاب اسلامی هم درست در همین جا رخ داده و مسئله ظهور و حضور حضرت بقیت الله الاعظم در اینجا واقع خواهد شد. بنابراین تحولات جهانی آینده هم به گونه ای هست که مرکزیت تحولات از همین جا خواهد بود و این هم ارزش منطقه ما را بسیار بالا میبره، هم در این حال مخاطرات اون را به دلیل قیمتی که داره افزایش میده.
و آقای دکتر، با این وصفی که شما فرمودید علل قاعده باید یک سری تدابیر اندیشیده بشه. خب میدونیم که خیلی ها چشم طمع به این منطقه دارن، خیلی ها بر اساس منافع ملی خودشون، منافع متصوره ملی خودشون، یک سری اقدامات انجام میدن که ممکنه به عدم ثبات منجر بشه، ممکن هستش که باعث ایجاد ناامنی بشه. اتفاقاتی که افتاده رو بگذاریم کنار، اتهام هایی که کشورهای غربی دارن به کشور ما مطرح میکنن، چند وقت پیش ایالات متحده، بعدتر یک سری دیگه از کشورها و دیروز اگر اشتباه نکنم انگلستان هم مدعی این شد که کشور ما در حال یک سری عملیات اصطلاحاً ایزایی هستش. دنبال چه هستن؟ قرار هست چه اتفاقی بیفته؟ مقدمات چه رو میخواهن فراهم کنن آقای دکتر؟
ببینید، به نظر من اینها یک سری صحبت‌های زبونانه هست، یعنی در حالی که
نصر استیصال
بله، در حالی که اونها همه جور پشتیبانی را از رژیم جنایتکاری که آب را روی مردم غزه بسته، دیگه آب اولین نیاز حیاتی نه فقط انسان بلکه هر نبات و هر موجودی هست، این آب را بستن، اونها در اونجا جلوی صدور قطعنامه‌ای که ناظر به این حق آب هست رو میگیرن، سلاح‌های سنگرشکن را مرتب در واقع اعزام میکنن به تل‌آویو، یعنی یه خط دائمی هوایی بین فرودگاه مثلا هیسترو لندن و بن گوریون تل‌آویو برقراره، بین واشنگتن و تل‌آویو برقراره، بین پاریس و تل‌آویو برقراره، بین برلین و تل‌آویو برقراره. اما میگن که شما چرا در دریای سرخ از به اصطلاح حق مردم یمن در کنترل دریاییشون شما چرا حمایت میکنید؟ این خیلی غیر منطقی هست، یعنی یه معادله ظالمانه غیر منطقی. و البته میدونن هم که جمهوری اسلامی در چارچوب در واقع اصول و ضوابطی عمل میکنه که اون اصول و ضوابط تخطی از قوانین بین المللی هم به حساب نمیاد، یعنی هنجارهای بین المللی هم یه سری حقوقی در نظر گرفته برای کشورها، از جمله حق حمایت از مظلوم، از جمله حق مقابله با تجاوز، از جمله حق همدردی با همکیشان و هم نوعان خودش. بنابراین این حرف ها در حالی که از یک حنجره جنایت کار بیرون میاد اینا ارزشی نداره، و اونها هم به غیر از این که یک سری اتهامات بتراکنن، حرف های یاوه بزنن، کار عمده ای نمیتونن انجام بدن و رژیم صهیونیستی را هم نمیتونن نجات بدن، کما این که خودشون این روزها بارها به زبان آمدن میگن که اقدامات نظامی اسرائیل نتیجه‌ای در بر نداشته. خب این اقدامات را چه کسی پشتیبانی کرده؟ بمب‌ها را چه کسی داده؟ پشتیبانی‌های سیاسی در شورای امنیت سازمان ملل را چه کسی انجام داده؟ شما هم انجام میدید، هم از اون طرف میگید اثر نداره. خب اگه اثر نداره رها کنید، منطقه امن میشه، دریای سرخ امن میشه، اقیانوس هند امن میشه، کانال سوئز امن میشه، مدیترانه امن میشه، اقیانوس اطلس امن میشه، همه جا امن میشه. شما اون نقطه جنایت رو رها کنید و خود به خود سقوط میکنه، سقوط کنه، ملت ها موقعیت های خودشون رو دارن دیگه، کسی ریشه هزارتر از ملت‌های این منطقه که نیست، با تمدن‌های 7000 ساله 8000 ساله اینو بلدن دیگه، خودشون رو اداره کنن، بلدن مناسبات درست با جهان داشته باشن. شما اون ماده جنایت رو از منطقه بردارید که رژیم اسرائیل هست، یا اصلا راها کنید خودش سقوط کنه تا معلوم بشه که این ملت‌ها چه نوع تمدن، فرهنگ و ارزش‌هایی رو دارن.
و این بین یک سری مسئولیت‌ها و تکالیف بار هست بر عهده کشورهای منطقه، کشورهای منطقه‌ای که همیشه ادعای حمایت از اعراب رو داشتن، حمایت از مسلمانان رو داشتن، بعضی کشورها هم که کاملا با شعارهای گلدرشت زعامت عربی و غیرت عربی و حمیت عربی مسائل رو مطرح می‌کردن. یک سری کارها هم انجام شده بود در ابتدای شکل گیری در دهه 60 میلادی، در دهه 70 میلادی، جنگ‌های شش روزه، جنگ‌های شش کشور عربی، اما این روزها خبری نیست، یا اینکه امیدی ندارن یا اینکه خیر یک چشم طمعی دارن به آینده‌ای که براشون ترسیم شده. کدومی که از این دو مورد رو شما تایید می‌فرمایید؟
بله، البته اون چی که ما در این صحنه الان مواجه هستیم بحث کشورها و دولت‌ها نیست.
بله.
بحث جبهه‌ها هست.
بله.
ما یه مفهومی داریم به نام کشور که در اون ملتی زندگی میکنه، جمعیتی داره.
بله.
خب الان بر اساس نظرسنجی‌هایی که خود غربی‌ها انجام دادن میگن که 96% مردم در عربستان سعودی از فلسطین حمایت میکنه. این هویت عربی عربستان هست. حالا در اینجا یه چیزی درست شده به نام جبهه، یعنی غربی ها یه جبهه دارن از دولت هایی که این دولت ها بر اساس در واقع اون عرف ملیشون عمل نمی کنن، بر اساس جبهشون عمل می کنن.
بله.
تو چه جبههی هستند و در اون جبهه چه تمایلاتی وجود داره، در نهایت بر اساس اون جبهه می نشینن بلند می شن. اینجا بحث این هست که متاسفانه غربی ها با تسلط بر بعضی از دولت ها و با اعمال فشار و با ایجاد ارتباطات خاص کشورها رو یا به وضعیت تقابلی با مساله ملت‌های خودشون میکشونن، کما این که در زمان طاغوت محمد رضا شاه در ایران این گونه عمل میکرد، یا این که اونا رو منفعل میکنن، یعنی اونا رو به حاشیه میبرن، عملا کاری میکنن که مثلا اتحادیه عرب هیچ تأثیری نتونه تو جنگ غزه بگذاره. باز اینجا بحث غرب هست نه بحث دولت‌های مسلمان، چون دولت‌های مسلمان که بر اساس تینتشون، بر اساس رسالتشون، ارزش‌هاشون، رأی مردمشون باید کنار فلسطین باشن. بنابراین اینجا باز جبهه در مطرحه و ما بایستی مثلا عمل کرده دولت مصر را که یک دولت عربی هست بر اساس جبهه‌ای که درش قرار داره ارزیابی بکنیم. همین دولت اگر که در جبهه دیگری بود، مثلا ارتباطات اولش با جهان اسلام بود، با کشورهای اسلامی بود، اقتصادش با کشورهای اسلامی تنظیم شده بود، حتما موضع دیگه ای داشت. ولی امروز میبینیم که با وجودی که باریکه غزه مال، یعنی اون نوار جنوبی غزه، یعنی در واقع منطقه